سلام، به پادکست مونولوگ خوش اومدید. من مانا هستم و در این پادکست راجع به هر چیزی که بتونه بهمون کمک کنه طراحان بهتری برای زندگیمون باشیم حرف میزنم.
با فصل چهارم 12 قانون برای زندگی از دکتر پیترسون همراهتون هستم. در مورد فصل چهارم، قانونش به نظر خیلی ساده میاد. خودتون رو با دیروزتون مقایسه بکنید، نه با امروز شخص دیگه. برای من خوندن فصل چهارم تجربهش این شکلی بود که انگار که توی یه جلسه تراپی نشستم با یک مشاور زبده با تجربه دلسوز که با تمام وجود داره سعی میکنه که به من کمک بکنه. یه جاهایی هم انگار وسط این جلسه مشاوره تراپیست ناراحت میشه و شاید عصبانی از اینکه یه جاهایی من مسئولیت زندگیمو اونجوری که باید نمیپذیرم. یه جایی یه چیزایی رو میخوام، یه آرزوهایی رو دارم ولی حاضر نیستم از اون مسیر پیچ و خمی که باید رد بشم که منو به آرزو برسونه رد بشم و این مشاور یه جاهایی هم اونجا با من داره بد اخلاقی میکنه. ولی در آخر وقتی جلسه مشاورم تموم میشه میتونم اون نقطه های امید رو اون دوردورا ببینم که داره سوسو میزنه و انگار که راه های بهتری رو پیدا کردم برای اینکه برسم به اون امیدها و آرزوها. تجربه خوندن فصل چهارم برای من این بود. به نظر من فصل شیرینیه. ترجمه کتاب برای فصل چهارم روان‌تر از فصل‌های دیگه است. علتش هم اینه که موضوعاتی که داره صحبت می‌کنه موضوعاتی هست که لزوماً لغت‌هایی رو به کار نبرده که حالا توی ادیان قدیمی و کتاب‌های اسطوره‌ای بوده و حالا توضیحات خیلی خاصی که ما باید بگردیم لغت‌های مساوات فارسیش رو پیدا کنیم که بعضی وقتا ممکنه این لغت‌ها هم خونیش فهمش با زبان انگلیسی فرق داشته باشه. خلاصه چون این پیچیدگی رو توی فصل چهارم نداریم به نظر من خوندنش روونه. با این حال من سعی کردم یه جاهایش رو که برای خودم شاید جذاب‌تر بوده، یه جاهایش رو که فکر کنم باید روش تاکید بکنیم توی این وایس براتون ضبط کردم و بقیه‌اش رو فکر می‌کنم جذاب باشه که خودتون بخونید. حالا من وقتی کتاب‌های از این دست رو می‌خونم دوست دارم که هایلایت بکنم، گوشش یه ضبط‌در بزنم، کنارش یه ستاره بزنم. خلاصه کتاب‌هایی رو که من از این دست می‌خونم خیلی در نهایت کتاب‌های تمیزی آخر سر نمی‌مونه که بخوام به کسی قرض بدم، برای اینکه خیلی جاهاش رو دلم می‌خواد که یه چیزهایی رو که به ذهنم میرسه بنویسم. و برای همین فکر می‌کنم اگه شما هم مدل من کتاب می‌خونید این فصل جذاب باشه که خودمون از اول تا آخر فصل رو یه دور دوره بکنیم. توی این قسمت کتاب به یه موضوعی اشاره میکنه که هممون باهاش درگیر هستیم ولی شاید این مدلی بهش نگاه نکردیم. میگه در قبل از این که ما اینقدر به دنیا وصل باشیم از طریق حالا سوشال میدیا، چه کامیونیتی ها و گروه های کوچکتری داشتیم زندگی میکردیم یا حداقل دید ما فقط به یک تعداد افراد خاصی بود. مثلا اگر که خوب بلد بودیم آشپزی کنیم، نهایت اینکه خودمون رو مقایسه می‌کردیم با چند نفری که دور و برمون می‌دیدیم یا مثلا با حال افراد محله‌ای که داشتیم توش زندگی می‌کردیم. اگه موزیسین باشه کسی، باز مقایسه در همون حد محدود بود. ولی توی این فضای 20 یا 30 سال گذشته که ما داریم خودمون رو با تعداد نامحدودی از آدم‌ها مقایسه می‌کنیم، همیشه انگار یک صدای درونی وجود داره که داره دائم ما رو نقد میکنه که انگار که ما به اندازه دیگران خوب نیستیم. یه جایی انگار هر چقدر تلاش بکنیم باز وقتی نگاه میکنیم میبینیم یه نفر دیگه هست که داره یه چیزی رو بهتر از ما انجام میده. حالا پیترسون میگه بعضی از این روانشناس های شاید جدیدتر مدل کمک کردنشون به آدم ها اینه که بیاین اصلا وانمود بکنیم که یه سری از این برتری ها در افراد دیگه وجود نداره و به قول خودش کوری ارادی رو انتخاب بکنیم برای سلامت روانیمون بریم و توهمات مثبت داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه وانمود بکنیم که دیگران یه چیزایی رو بهتر از ما ندارن، وانمود بکنیم که شاید اون چیزایی که ما داریم خیلی بهتر و بزرگتر از دیگرانه. خب پیترسون با این خیلی مخالفه، برای اینکه میگم خیلی مدل نگاهش مدل واقعی به زندگی، میگه زندگی توش سختی داره، رنج داره، مسئولیت پذیری داره، مسئولیت شخصی رو خیلی مهم میدونه، خیلی از مسئولیت ها رو افراد باید به عهده بگیرن برای اینکه بتونن زندگیشون رو تغییر بدن. برای با این نگاهی که حالا بیایم مثبت باشیم و وانمود بکنیم که یه سری چیزها در اطراف ما وجود نداره کاملا مخالفه. ولی از اونم توضیح میده که بازی‌های خوب زیاده. حالا این بازی‌ها منظورش چیه؟ منظورش راه‌های هستش و مسیرهایی هستش که ما توی زندگی انتخاب می‌کنیم. میگه که اگر که ما بیایم به دو لغت موفقیت و شکست نگاه بکنیم، اگر که نخواهیم این رو یه مقداری برای خودمون تحلیل بکنیم و فکر بکنیم که ما به عنوان آدم یا موفق هستیم، یعنی هر کاری رو در هر زمانی و هر جوری که انجام میدیم قرار نتیجهش موفقیت باشه، یا کلن آدمی هستیم که شکست خوردیم، این مدل نگاه رو به چالش میکشه. میگه ما نمیتونیم انقدر قضیه رو ساده سازی بکنیم، برای اینکه ما به عنوان انسان پیچیدگی‌های زیادی داریم. توی قسمت‌هایی از زندگیمون آدم‌های موفقی هستیم که وقتی با خودمون رو با اطرافیان مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که از اونها تونستیم موفق‌تر باشیم، و توی قسمت‌های زندگیمون نه، به خوبی اونها نیستیم. میگه پس این نیستش که ما توی زندگی فقط داریم یک بازی رو تو شرکت می‌کنیم، یک بازی رو پارتیسیپیت می‌کنیم. بازی‌های مختلفی هستن، ما نقش‌های مختلفی داریم بازی می‌کنیم. میگه اگر که توی یک بازی هستین، توی مسیر زندگی هستید که موفق توش نیستید، یه چیز دیگر رو امتحان بکنید. خیلی جالبه، من 2 سال پیش توی یکی از پادکست های 23 راجع به این خیلی صحبت کردم، اینکه خیلی از ماها مسیرهای زندگیمون رو یه جورایی تو سن 17-18 سالگی یا توی همون مسیر انتخابهای رشته‌ای دانشگاهیمون داریم انتخاب میکنیم، و بعد بقیه زندگیمون انگار که این ستون اصلی زندگیمون بوده، بقیه زندگیمون رو داریم دور این تصمیم گیری میکنیم. حالا کتاب متفاوت طراحی زندگی که توی مونولوگ هم راجع بهش زیاد صحبت کردم، میگه که یه لحظه نگاه بکنید به این تفکری که من انتخابی که توی دانشگاه کردم تو سن 17 یا 18 سالگی باید رقم بزنه بقیه زندگی من رو، و چقدر این نگاه میتونه ما رو محدود بکنه از توانمندی های دیگه‌ای که داریم. پیترسون هم داره اینجا به زبان دیگه همین رو میگه، میگه اگه یه مسیری رو انتخاب کردیم و توش موفق نیستیم، و موفقیت هم اینجا خوبه تو پرانتز اینو اضافه بکنیم، موفقیت همیشه این نیستش که ما یک موفقیت مالی داشته باشیم و حالا یه مقام و مرتبه اجتماعی داشته باشیم. بعضی وقتا اینا رو داریم، ولی انقدر سلامت روانیمون داره به خاطر به دست آوردن موضوعات دیگه به هم میخوره، که اگر که بخوایم برایند این رو نگاه بکنیم و ببینیم که آیا ما با زندگیمون خوشحال هستیم، میبینی که نه، بعضی وقتها با وجود اینکه به اون چیزهایی که خواستیم رسیدیم، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم هزینهش خیلی بالا بوده و اون تعریف موفقیت دیگه برامون یه مقدار بیمعنی میشه و باید تغییر بکنه. میگه اگه بازیهایی دارین که تو شرکت کردیم موفق نبودیم، یه بازی جدید اختراع بکنید. شاید ما باید یه مسیری رو بریم که تا حالا کسی نرفته. شاید باید یه مدل زندگی رو انتخاب بکنیم که خیلی رایج نیست و خیلی امتحان نشده. یه توضیح جالب هم اینجا میده، میگه وقتی ما سنمون پایینه و بچه هستیم، خیلی شخصیتمون شکل نگرفته، خیلی همه بچه ها شاید شبیه هم هستن تا حد خیلی زیادی و اون فردگرایی خیلی مشخص نیست، ولی هرچی که ما به سن بلوغ نزدیکتر میشیم و سنمون بالاتر میره، هر کدوم از ماها خیلی یونیک میشیم، خیلی علایقمون، توانمندیهامون، ضعفهامون انقدر خاص خودمون هست که همین خاص بودنه یه دلیل خیلی مهمیه که ما نمیتونیم خودمون رو با دیگران مقایسه بکنیم. این منتقد درونی که دائم ما رو میذاره روی صندلی داغ و داره تصمیم میگیره که آیا ما خوبیم یا بدیم، شکست خوردیم یا موفقیم، میگه که این منتقد درونی رو، این صدایه، میتونه ما رو زمینگیر بکنه و میگه عملکردش این شکلیه. اولا که مقایسه‌ای که میکنه، مقایسه رو خیلی توی یه شاخه خیلی خاص انتخاب میکنه. مثلا فرض کنین که توی شاخه مالی یا توی شاخه شهرت یا قدرت، فقط میاد اون قسمت رو نگاه میکنه و بعد شروع میکنه ما رو مقایسه کردن با آدم‌های اطرافمون، یا حتی توی حالا سطح وسیع‌تر با آدم‌هایی که تو سوشال میدیا میبینیم، و حالا میگیم که اگه من شهرتم به اندازه اون آدم دیگه نیست، بنابراین من آدم موفقی نیستم. و میگه اگر که اجازه بدیم به اون صدایی که بلندتر بشه، نتیجهش اینه که ما خیلی قسمت‌های دیگه زندگیمون موفق هستیم، ولی انقدر اون صدا بلنده، صدای نقاد درونی، که اجازه نمیده ببینه که ما جاهای دیگه‌ای که موفقیم چقدر مهمه و برای شوک گذار باشیم. همینطور که تو فصل‌های قبلی گفتم، پیترسون خیلی به مسئولیت شخصی بار میده. زاویه دیدش اینه که اگر ما یه جایی از زندگی رو میخوایم تغییر بدیم، اون مسئولیت شخصی خیلی مهمه. حالا یکی از روش‌هایی رو که اینجا داره پیشنهاد میکنه اینه که خودتون رو مثل یه غریبه ببینید، تا خودتون رو بشناسید. میگه خیلی از ماها زمان نمیذاریم خودمون رو بشناسیم. شناخت خیلی از ماها از فیلتر بقیه است. یه جایی بهمون گفتن چقدر تو ریاضیت خوبه، یه جایی بهمون گفتن چقدر تو منظمی و سر وقت همه کار انجام میدی، یه جایی بهمون گفتن که تو چقدر آدم دلسوزی هستی، یه جایی به تمام این گفته هایی که به ما شده تبدیل شده به این چیزی که ما اسمشو میذاریم من. ولی نمیدونم چند نفرمون زمان گذاشتیم و اینکه واقعا بشینیم از خودمون بپرسیم مثل یه غریبه که واقعا من کی هستم؟ آیا واقعا تمام این برچسب‌هایی که به من زده شده من هستم؟ کدوماش رو میخوام نگه دارم؟ کدوماش واقعا جا داره که تغییر بکنه؟ به خصوص اونجاهایی که خیلی جالبه، ما یه دفعه میگیم که من دست خودم نیست، من کلا خیلی آدمی هستم که به همه کمک میکنم. بعد میگیم خب مثلا توی این مسیری که به همه کمک کردی نتیجه چی بوده؟ ازم سوء استفاده شده، یه جاهایی به هم نارو زده شده، یه جاهایی سرم کلاه گذاشته شده، ولی من نمیدونم چرا که من کلن آدم مهربونی هستم و این مهربونی از دست من خارجه. اون جاهاست که به نظرم لازمه بشینیم با خودمون یک مذاکره ای داشته باشیم. مثل یه آدم غریبه از بیرون نگاه بکنیم ببینیم که آیا واقعا این مهربونی بودنی که مثل شیر آب همینجوری باز شده و داره هدر میره، اونقدری که اون به قول پیترسون وظیفه اخلاقیمون رو در قبال خودمون انجام نمیدیم، دیگه داریم یه جایی به خاطر این که من این لیبل هایی که به ما زده شده داریم هزینه بالایی میدیم و وظیفه اخلاقیمون در قبال خودمون رو انجام نمیدیم، اونجا هاست که میتونیم از بیرون خودمون رو ببینیم و یه جاهایی با خودمون مذاکره بکنیم. توی فصل اول راجع به این که جرأت خطرناک بودن رو داشته باشیم مفصل حرف زدیم و اینجا دوباره تاکید میکنه پیترسون، جرأت راستگو بودن رو داشته باشید، جرأت ابراز وجود، جرأت داشته باشید که چیزهای واقعی زندگیتون رو بگید. بعد میگه خیلی جالبه، میگه خیلی وقتا ما وقتی که یه سری موضوعات پیچیده رو تو ذهنمون نگه میداریم، موضوع بزرگتر میشه تا زمانی که میگیمش. مثلا وقتی که چیه رابطه ای هستیم، خیلی چیزها رو میبینی که ما داریم قایم میکنیم برای اینکه نگرانیم که اگر بگیم چی میشه، و همین قایم کردن موجب میشه که اون ماهیت وجودیمون، اون من نتونه 100% حاضر بشه، برای اینکه انگار یه جایی از خودمون رو داریم سانسور میکنیم، یه جایی از خودمون رو مخفی میکنیم. میگه اگر که راستش رو بگیم توی طولانی مدت این به نفعمونه تا اینکه بخوایم یه چیزهایی رو دروغ بگیم یا بخوایم ساکت بمونیم. یه جایی میگه ساکت موندن دروغگوییه و ستمگری از دروغگویی بهره میبره. قسمت به نظر من جذاب این فصل اونجایی که داره راجع به چشممون صحبت میکنه که ما چطور میبینیم. میگه برای دیدن باید هدف بگیریم. شاید همیشه باور ما این بوده که ما هر چیزی رو که بهش نگاه کنیم یا اگر توی یک فضایی باشیم منطقیه که باید همه چیز رو ببینیم، ولی میگه همچی چیزی وجود نداره. ما میتونیم توی یک محیطی باشیم و فقط چیزهایی رو ببینیم که هدف داریم میگیریم و برامون مهم هستن. و اینجا راجع به یک سری مثال‌های تحقیقاتی که روانشناسا انجام دادن صحبت کرده. نمیدونم تا الان ویدیوش رو دیدیم، ولی فکر می‌کنم توی یوتیوب بتونیم پیداش بکنید. نشون میده که دو تا تیم 3 نفره دارن با هم بسکتبال بازی میکنن. بسکتبال نیست، مثل داجبال اینجوری توپو دارن با هم پرس میکنن. بعد سوالی که دارن از بیننده‌ها میکنن اینه که بشمرین ببینین چند بار این توپ رو هم تیمیا دارن به هم پاس میدن. جالبه که من خودم یه بار این رو انجام دادم و اتفاقا جواب درست رو هم جواب درست که نیست. من هم مثل بقیه وسط این بازی یه آدمی که لباس گوریل تنشه از وسط بازی رد میشه و ما ها انقدر حواسمون به این هست که بشمونیم ببینیم این توپ بسکتبال رو چند تا از این همتیمی ها به هم پاس میدن که شما یک آدمی رو که لباس گوریل تنشه و بزرگتر از کسایی هست که دارن بازی رو انجام میدن نمیبینید. اکسپریمنت های روانشناسی این شکلی زیاده که نشون میده ما فقط چیزهایی رو میتونیم ببینیم که داریم روش تمرکز میکنیم و چیزهای دیگه‌ای که داره اتفاق میفته حتی اگه خیلی واضح جلوی ما باشه ما ممکنه اونها رو متوجه نشیم. بعد یه جایی از کتاب جالبه، دکتر پیترسون خیلی آدم روکیه، شسته رفته حرف میزنه و خیلی هم اهل حاشیه نیست. بعد یه جایی تو کتاب میگه پس شما خیلی کور هستید، یعنی داره به ما میگه که خیلی قسمت مثبتش رو میخوام بهتون بگم، میگه که یعنی خیلی جاها فرصت داریم که چیزای جدیدی رو همون جایی که هستیم ببینیم، ولی به دلیل اینکه انقدر تمرکزمون رو گذاشتیم روی یک نقطه که چیزهای دیگه داره اتفاق میفته، فرصتهای دیگه داره اتفاق میفته و اونها رو ما نمیتونیم درک بکنیم یا ببینیم. این پاراگراف کتاب رو هم من دوست داشتم که از روش براتون میخونم برای کسانی که حالا دیرتر به فصل 4 میرسن یا این که فرصت ندارن همه کتاب رو بخونم. یه فرض کنید غمگین شدین چون نمیتونید اون چوری که نیاز دارید به دست بیارید. شاید هم غمگینی به خاطر اون چیزی که میخواین. شما به خاطر آنچه آرزویش رو دارید کور هستید. شاید چیزی که نیاز دارین دقیقاً جلوی چشمتونه اما چون در حال حاضر به سوی چیز دیگه‌ای نشونه گرفتید نمیتونید اون رو ببینید. این قضیه ما رو به نکته دیگه میرسونه. شما یا هر کس دیگه‌ای قبل از رسیدن به چیزی که میخواین باید تاوانش رو بدید. بیاین یه طور دیگه به این قضیه نگاه بکنیم. شما به روش منحصر به فرد و مختص خودتون به دنیا نگاه میکنید. حالا این نگاه ها از کجا میاد؟ از چیزهایی که داریم به ظاهر میبینیم، از آگاهی هایی که از قبل داریم، از فرهنگی که توش بزرگ شدیم، از مذهبی که توش روش پیدا کردیم. تمام اینها تبدیل میشن به یه سری فیلترها که اجازه میدن ما یه چیزهایی رو ببینیم و یه چیزهای دیگر رو نه. بعد میگه پس مشکل از زندگی نیست، مشکل از خود شماست. میگه اگر که بخوایم قسمت مثبت این قضیه رو ببینیم، اگر که این رو بپذیریم که ما کور هستیم، یه چیزایی رو با اینکه جلوی چشمونه نمیبینیم، این به ما این فرصت رو میده که نگاه بکنیم ببینیم کجاها من نیاز این فیلترهایی رو که توی مسیر زندگی جلوی روم بوده رو پس بزنم که بتونم یه سری فرصت ها رو، یه سری بازی های جدید و یه سری راه های جدید رو بهتر ببینم. توی این قسمت یه مثالی زده راجع به دوباره مقایسه و حسادت. میگه فرض کنید که شما دارید رئیستون رو نگاه میکنید و پیش خودتون فکر میکنید که من به اندازه این رئیس لیاقت دارم، به اندازه این رئیس هوش و استعداد دارم و اینکه من باید جای این باشم. ولی میگه خیلی وقتا ما به جای اینکه زندگی رو به عنوان یک چیز کلی‌تر و مجموعه‌ای ببینیم، داریم یه قسمتی از زندگی خودمون رو با یه قسمتی از زندگی دیگری مقایسه می‌کنیم و متوجه نیستیم که شاید این آدم ممکنه کار بهتری داشته باشه ولی مثلا یک رابطه بد داره، مثل اینکه مثلا زنش یا همسرش یا شوهرش بهش وفادار نیست و اون آدم چالش‌های دیگه‌ای داره، ولی قضیه اینه که ما اون چالش‌ها رو نمی‌بینیم و فقط میایم یه برش از زندگی خودمون رو میگیریم با یه برش از زندگی یک آدم دیگه مقایسه میکنیم. میگه شاید اگر این شکلی به قضیه نگاه بکنید تصمیم بگیرید که زندگی بهتری داشته باشین تا اینکه فقط شغل بهتری داشته باشید یا رشته دانشگاهی بهتری خونده باشیم یا توی مثلا حتی یه کشور دیگه زندگی کرده باشیم. اینم جالبه، من توی این کاری که سالها با مهاجرا کردم برای خود من خیلی درس بود که ما میتونیم در بهترین جای دنیا زندگی بکنیم و سخت‌ترین شرایط رو برای خودمون درست بکنیم، هنوز غمگین‌ترین آدم دنیا باشیم بدون این که نگاه بکنیم ببینیم که داریم کجای دنیا زندگی میکنیم. بنابراین خیلی جالبه که وقتی که داریم راجع به مقایسه ها حرف میزنیم تاکیدش همینه که ما نمیتونیم خودمون رو با دیگران مقایسه بکنیم برای اینکه ما خبر از اجزای دیگه زندگی اون فرد نداریم و این نگاه خیلی نگاه ساده سازی و به قول خودش احمقانه ایه که ما بخوایم فقط یک شاخه از زندگی رو با بقیه اطرافیانمون مقایسه بکنیم.
پیشنهاد میکنم این قسمت کتاب رو، اون قسمتی رو که گفته حواستون رو جمع کنید، برای خودتون بعد از اینکه اون قسمت رو خوندید شروع بکنید راجع به سوالهایی که کرده بنویسید. تونه خیلی نگاه عمیق‌تری بهمون بده اینکه کجای زندگی ایستادیم. میگه از نظر فیزیکی و روانشناختی باید به اطرافمون توجه بکنیم، نگاه بکنیم ببینیم چه چیزایی ما رو نگران میکنه، آزارمون میده، چه چیزایی فکر میکنیم که باید توی زندگیمون تغییر بکنه. و اینجا میگه که از خودتون 3 تا سوال بپرسید. 1. چه چیزی منو آزار میده؟ 2. آیا میتونم این مورد آزاردهنده رو درست کنم؟ 3. آیا واقعا تمایل به درست کردنش دارم؟ 3. هم مهمه، برای اینکه نگاه میکنیم این آره یه چیزایی داره منو آزار میده، میتونم هم درستش کنم، ولی خیلی نه، حالا یا اولویت نداره، یا اینکه خیلی میدونم در تصمیمم فعلا راسخ نیستم، فعلا میدونم که موضوعات دیگه مهمتره. پس بنابراین این دوتا سوال انگار یه جوری خط داره بهمون میده که چه چیزایی رو ما واقعا توی زندگیمون میخوایم درست بکنیم. بعدش هم میگه از هدفای کوچیک شروع بکنید. میگه انقدر این سوال رو از خودتون بپرسید که بتونید یه هدف کوچیک رو پیدا بکنید که بتونید از اونجا شروع بکنید. مثلا اینکه مثلا میرین تو اتاقتون نگاه میکنید، میبینید یک عالمه کاغذ روی میزتون ریخته. خیلی موضوعی هستش که میتونه جرایم سنگین دولتی داشته باشه اگر که ما نخواهیم اینجا مالیاتمون رو به وقت و به اندازه بدیم. و حالا میگه برای بعضی از آدم ها اینه که میدونن باید به این قسمت رسیدگی بکنن، ولی همه اون کاغذهای مالیاتی رو میزشون جمع کردن و بهش رسیدگی نمی کنن. نگاه بکنید ببینید که اگه بخواید این رو یه کوچولو بهتر بکنید، اون بهتر بودنه چه شکلیه. حتی بعضی وقتا سوالی که میتونیم از خودمون بپرسیم اینه که من اگه بخوام آخر شب به روزم نگاه کنم و روز بهتری داشته باشم، تو اون روز باید چی کار بکنم. بنابراین تاکید میکنه به این که از قسمت‌های خیلی کوچیک‌تر شروع بکنید. این موضوع دیگری هم که به نظر من اینجا مهمه اینه که با خودتون مثل یه بچه‌ای که نیاز به رشد داره صحبت بکنید. حتی پیترسون خیلی جالبه تو این قسمت که داره صحبت میکنه، میگه که وقتی میگه با خودتون مذاکره بکنید، میگه مثلا فرض کنید، من مثال خودم رو دارم میگم، مثلا فرض کنید که من به خودم بگم من از فردا میخوام ساعت 6 صبح بلند شم از خواب و 6 تا 7 رو برم پیاده روی، بعد فردا صبح خستم بیدار نمیشم، بعد به خودم میگم که ای بابا بازم که بیدار نشدی، حالا یک ساعت بیدار شدم، مگه کاری داره؟ این همه آدم صبح دارم زودتر بیدار میشن، اصلا یک کلاب وجود داره به عنوان کلاب ساعت 5 صبح، بقیه دارن 5 صبح بیدار میشن، تو حتی 6 هم بیدار نمیشی. و پیترسون میگه این مدل مذاکره کردن با خودمون نیست. اینی که بتونیم به خودمون بگیم خب حالا بیدار نشدی یک ساعت زودتر، پس ببینیم فردا نظرت چیه که فعلا فقط 10 دقیقه زودتر از خواب بیدار شی. حالا این بیرون رفتن و یک ساعتم پیاده روی کردن کار سختیه، نظرت چیه که 5 دقیقه ما بتونیم استرچ روزانه داشته باشیم؟ یعنی با خودمون مثل یه بچه‌ای که نیاز داره به تشویق و ترغیب صحبت بکنیم که کمکمون بکنه این تغییرات رو بدیم. میگه به خودتون دیکته نکنید که بهتر چه باید باشد. شما قرار نیست در قبال خودتون دیکتاتور یا آرمانگرا باشید. بعد اینجا ربطش میده به موضوع نازی‌ها و رهبران شوروی که دیکتاتور بودن کار بدیه. این موضوع به نظر من جای تأمل داره. نویسنده های دیگه در این زمینه هم راجع بهش زیاد صحبت کردن. اینکه ما وقتی که یاد میگیریم با خودمون مثل دیکتاتورها رفتار نکنیم، میتونیم یاد بگیریم که با دیگران همین کار رو نکنیم. و این خوددوستیه و مدل رفتار با خودمونه که داره در حقیقت تبدیل میشه به همون مدل ارتباطی با دنیای اطرافمون. و این رو خب خیلی تاکید میکنه که چطور باید با خودمون مثل آدمهای ستمگر و دیکتاتور رفتار نکنیم. اولش گفتم که خوندن فصل 4 کتابی جوری مثل جلسه مشاوره با یه تراپیست خوب برای من بود. این قسمت آخر کتاب و پاراگراف آخر کتاب اینجاست که پیترسون ما رو با یک دنیایی از امید در حقیقت داره این فصل 4 رو تموم میکنه. میگه ادراک سرآغاز است. بنابراین به جای رفتار ظالمانه حواستون رو جمع کنید. به جای دستکاری دنیا حقیقت رو بگید. به جای اینکه به کسی ظلم کنید مذاکره کنید. تحت این شرایط دیگه مجبور نیستید به خاطر داشتن چیزی که ندارید حسادت بکنید. چون از این به بعد نمیدونید اون چیزی که اون شخص داره بهتره. دیگه مجبور نیستید ناامید بشین، زیرا یاد گرفتید که ابتدا هدفتون رو پایین بگیرید و صبور باشید. شما خواهید فهمید که چه کسی هستید و چه میخواهید و چه چیزی مایلید انجام بدید. برای همین گفتم که این فصل رو وقتی که دارید میخونید برای خودتون یه زمانی بگذارید و شروع بکنید به نوشتن این که از کجای زندگی، اگه بخواید یه هدف خیلی کوچیک و پایین رو انتخاب بکنید، از کجا میشه انتخاب کرد؟ شاید انتخابش از اونجایی باشه که کشوی اتاقمون رو، لباسامون رو مرتب بکنیم، حتی در همین حد کوچک. برای اینکه همه ما احتیاج داریم به ترغیب، همه ما احتیاج داریم که یه جایی یه کارهایی رو انجام بدیم که وقتی که نگاه میکنیم آخر روز بگیم آفرین که این کارو خوب تونستی انجام بدی و امروزت از دیروزت بهتره به خاطر همین کار کوچیکی که انجام دادیم.